ساعت 18:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده محلی گروه خلافت اسلامی در افغانستان کشته شد. آمریکا و فرانسه برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه در اختیار دولت لبنان قرار میدهند. و اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را تصویب کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، ملا عبدالرؤوف مشهور به خادم، فرمانده گروه خلافت اسلامی در افغانستان، امروز دوشنبه کشته شد. بنابر بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان، این فرمانده محلی داعش همراه با 5 تن از افرادش در منطقه‌ای در ولایت هلمند و در یک حمله هوایی کشته شده است. بنابر این خبر، ملا عبدالرؤوف که از فرماندهان پیشین طالبان بوده، اخیراً به داعش پیوسته و در ماه‌های اخیر از اهداف اصلی نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رفته است. روز یک شنبه سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته بود که گروه داعش در افغانستان حضوری ندارند. در خبر دیگر، آمریکا و فرانسه روز یک شنبه اعلام کردند که برای کمک به دولت لبنان در مبارزه با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا که در سوریه مستقر هستند، تسلیحات به لبنان می‌فرستند. دیوید هیل، سفیر آمریکا در لبنان، روز یک شنبه گفت ارزش تسلیحات آمریکایی شامل توپخانه سنگین حدود 25 میلیون دلار است. به گفته سفارت آمریکا، این تجهیزات برای مبارزه دولت لبنان علیه تروریسم و افراطی‌گری در منطقه فرستاده می‌شود. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز در دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ روز یک شنبه خبر داد که ارسال اسلحه فرانسه از اول ماه آوریل حدود 2 ماه دیگر به لبنان آغاز می شود. بنابر گزارش ها، عربستان سعودی پرداخت بهای تسلیحات فرانسوی را بر عهده گرفته است. مقامات امنیتی عراق میگویند دست کم 14 نفر در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در محله‌های شیعه نشین بغداد کشته شدند. به گفته پلیس، در عملیات انتحاری در منطقه عظیمیه در شمال بغداد تنها 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. هنوز کسی مسئولیت انفجارهای روز دوشنبه بغداد را بر عهده نگرفته است. روز یک شنبه دولت عراق مقررات منع آمد و شد شبانه را در بغداد پس از 12 سال لغو کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرستی از تحریم‌های گسترده‌تر علیه روسیه را تصویب کردند. بنابر گزارش‌ها، در نشست روز دوشنبه تصمیم بر این شده است تا روشن شدن وضعیت نتیجه مذاکرات جاری بین روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین، اجرای تحریم‌های جدید به حال تعلیق درآید. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه در بروکسل گفت اصول تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند، اما اجرای آنها بستگی به وضعیت اوکراین خواهد داشت. و خبر آخر این که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز دوشنبه قرار است در واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار و گفتگو کند. گفته می‌شود دو طرف حول دو محور بحران اوکراین و اجلاس آینده سران گروه 7 که قرار است با میزبانی آلمان برگزار شود گفتگو خواهند کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته های گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به روند اخراج و بیکار شدن کارگران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. حداقل 6 کارگر در حادثه تصادف اتوبوس حامل کارگران فاز 12 عسلویه در بندر سیراف کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند که حال 6 تن از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حادثه زمانی روی داد که یک دستگاه اتوبوس حامل 35 کارگر شرکت پیمانکاری به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز با یک دستگاه کامیون متوقف شده در کنار جاده برخورد کرد. به نوشته ایلنا، کارگران عسلویه پیشتر نسبت به حادثه خیز بودن تردد اتوبوس‌های فرسوده برای جابجایی کارگران در جاده‌های منطقه ویژه عسلویه هشدار داده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای در مورد کشته شدن 6 کارگر در حادثه تصادف اتوبوس در منطقه عسلویه از بی‌توجهی مسئولان از جمله وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد کشته شدن پی در پی کارگران در حوادث ناشی از کار انتقاد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به آنچه هیاهوی گسترش خصوصی سازی، حمایت از مقررات زدایی علیه کارگران و گسترش فساد اقتصادی نامید، افسود که در سایه این مسائل چیزی که توجه هیچ مسئولی را جلب نکرد و برایش همایش و جلسه برگزار نشد، کشتار روزافزون حوادث ناشی از کار بوده است. این سندیکا با اشاره به اینکه کشته و مجروح شدن کارگران از مرز هشدار گذشته است، خواستار آن شد که مسئولان به این روند مرگبار پایان دهند. 1200 کارگر پیمانی کارخانه لوله‌سازی اهواز در ادامه اعتراض صنفی چند روز گذشته خود روز یکشنبه در محوطه این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در واکنش به پرداخت نشدن دام حقوق خود و نیز شرایط کاریشان در این شرکت پیمانکاری اقدام به انجام این اعتراضهای صنفی کردند. آنها خواستار تغییر شرایط کاری خود و نیز برخورداری از مزایای کارگران قرارداد دائم کار در این کارخانه هستند. در این میان به نوشته ایلنا، کارفرما در واکنش به این اعتراضهای صنفی اطلاعی در محوطه کارخانه نصب کرده و هر گونه اجتماع صنفی کارگری را ممنوع و ضد انقلابی توصیف کرده است. بیش از 500 راننده پایانه‌های کارخانه سیمان ارومیه در واکنش به آنچه توزیع ناعادلانه بار از سوی شرکت‌های حمل و نقل نامیدند، در این پایانه تحسن کردند. صادق تقیلو، دبیر انجمن صنفی راننده‌های سیمان ارومیه، در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه کارخانه سیمان ارومیه بدون در نظر گرفتن نوبت بار کامیونداران و با نقض تفاهم‌نامه‌شان با انجمن صنفی رانندگان، 90% از بارهای سیمان کارخانه را به کامیون‌های طرف قرارداد خود می‌سپارند. کارگران کارخانه تعطیل شده قند ورامین در اعتراض به ادامه بلا تکلیفی خود و نیز بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات صنفیشان چند روز در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران، یکی از دلایل اجتماع اعتراضی آنان بدقولی کارفرما در عمل به وعده بازگشت به کار آنان بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که در پی تهدید 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا برای تجمع در مقابل فرمانداری ساوه همراه با خانواده‌هایشان، کارفرما 1 ماه از حقوق معوقه آنان را پرداخت کرد. به گزارش سایت اتحاد، این کارگران اعتصابی پس از آنکه کارفرما کارخانه را تا پایان سال تعطیل اعلام کرد، در نامه‌ای به فرماندار ساوه نوشتند که دیگر قدرت تامین یک وعده غذا برای خود و خانواده‌شان را ندارند و تهدید کردند چنانچه کارفرما طبق توافق قبلی 1 ماه از دستمزد معوقه‌شان را پرداخت نکند، با همسر و فرزندان خود در مقابل فرمانداری تجمع خواهند کرد. به نوشته سایت اتحاد، قرار است کارفرما دستمزد 1 ماه دیگر کارگران را همراه با پاداش و عیدی در اسفند ماه و 3 ماه دیگر از دستمزد معوقه آنان را در سال آینده پرداخت کند. 300 تن از کشاورزان منطقه شوش در اعتراض به پرداخت نشدن بهای محصول ذرت خود از دستگاه‌های دولتی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کشاورزان شوش، اندیمشک و دسفول بیش از 2.5 ماه است که محصول ذرت خود را به سیلوهای دولتی تحویل دادند، ولی تاکنون پولی به آنها پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است که با نزدیک شدن به پایان سال، حجم گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌دری در بازار کار ایران مشغول به کار بودند، بیکار شدند. به نوشته این خبرگزاری، آمار نشان می‌دهد که نزدیک به 2200 کارگر پیمانی و قراردادی و حتی دائمی در ماه‌های آذر، دی و 8 روز ابتدایی بهمن اخراج شدند. ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بین روزهای 31 مهر ماه تا 6 آبان ماه سال جاری بیش از 1100 کارگر از واحدهای تولیدی اخراج شدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد با اشاره به اینکه هنوز نشانه های رکود تورمی در اقتصاد ایران دیده می شود می افزاید:
با توجه به اینکه نیروی کار ایران از حمایت صنفی و مجموعه های مستقل خودش برخوردار نیست، کارفرما ترجیح میده که با اخراج کارگران مشکلاتش رو حل بکنه و این ساده ترین راه به نظر میرسه و تا وقتی که شرایط فعلی موجوده، یعنی مسئله به اصطلاح رکود تورمی از طرفی و مسئله تحریم های اقتصادی، به نظر نمیرسه که این روند متوقف بشه بلکه ادامه خواهد داشت. بنا به اطلاعات خود مسئولین، تعداد بسیاری از شرکای صنعتی در آستانه تعطیل شدن و حتی گفته میشه که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بخش قابل توجهی از شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک ورشکست شده یا اینکه متوقف شده فعالیتشون. خب طبیعیه که با توجه به این شرایط جایی برای فعالیت های اقتصادی کارفرمایان باقی نمیمونه.
به نوشته ایلنا، روند اخراج کارگران نشان دهنده نبود امنیت شغلی آنان در اثر عدم توازن قدرت در بین دو طرف معامله در حوزه کار، یعنی کارگر و کارفرماست. این در شرایطی است که دولت و مجلس در صدد بودند و هستند که با تغییر قانون کار اختیارات بیشتری را برای اخراج کارگران به کارفرمایان بدهند. مدافعان تغییر قانون کار میگویند که به این وسیله فضا برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هموارتر و آسان‌تر خواهد شد. به گفته آنان به این ترتیب وضعیت کارگران نیز بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر فعالان و تشکل‌های کارگری تأکید می‌کنند که تجربه تغییرات قبلی نشان نمی‌دهد که دگرگونی مثبتی برای اقتصاد ایران و نیز کارگران به وجود آمده باشد. آنان در این مورد به تجربه‌های حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره می‌کنند. احمد علوی در این مورد عقیده دارد:
جناحی در حکومت هست که معتقده که کارگران در دوره پس از انقلاب امتیازات زیادی گرفتن و می‌بایست این امتیازات به شکل آهسته و رفته رفته کم بشه. در شرایط فعلی ایران ما می‌دونیم که سندیکاهای مستقل کارگری حق فعالیت ندارند. در نتیجه حتی اگر قرار است که امتیازی داده شود و گرفته شود، در نبود این مؤسسات و نهادها اون تعدیل قانون کار اولا متناسب نخواهد بود، دوم اینکه مورد رضایت نخواهد بود و مشروعیت از طرف نیروی کار نخواهد داشت. بنابراین مشکل باقی خواهد موند و به نوعی حل مشکل نیست بلکه پنهان کردن مشکله، چون اگر قرار است هر مشکلی در قانون کار یا در چارچوب رابطه بین کارفرما و کارگران حل بشه، میبایست با حضور خود نیروی کار باشه که به یه توافق همه جانبه برسه. در فقدان اونها مشکلات دور زده میشه و پنهان میشه و حل نخواهد شد.
یکی از شنوندگان در سخنانی از اعتراضهای صنفی معلمان در روزهای اخیر حمایت کرده است:
من از همینجا از تمامی معلمانی که برای حق و حقوق اجتماعی و مدنیشان برخواستن حمایت من را از راه دور پذیرا باشید. خواهش مندم از همه کسانی که دارای نوشتن و خواندن هستند برای حمایت از مادران و پدران علم و دانش کوشا باشید. حمایتشون کنیم.
یک شنونده به ما میگوید:
من بیکارم، تقریبا از سال 81 تا حالا، دارای زن و دو تا فرزندم، یه پسر دوتاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم، هیچ درآمدی ندارم و امثال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومین نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.